أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام است که جاهد شهوتک و غالب غلبک و خالف سوء عادتک، تزکو نفسک و یکمل عقلک و تستکمل ثواب ربک. با خواسته هایت مبارزه کن و بر خشمت غلبه کن و با بد عادت بدت مخالفت کن. اگه این سه کارو کردی، سه تا نتیجه داره. نتیجه اول اینه که خودت رشد میکنی، نفست طهارت پیدا میکنی، عقلت کامل میشه و ثواب خدای متعال رو کامل دریافت میکنی. بله، محور زندگی انسان مؤمن مخالفت با خواسته هاشه. جاهد شهوته، مجاهدت نفس یعنی همین، یعنی با اون خواسته های نفسانیش انسان مخالفت کنه و اونها رو باش مبارزه کنه و زیر پا بگذاره. و خیلی احمق اون کسی که میگه محور خواست مردمه، خیلی احمق، و این نسبت میده که حجاب اول برای مردها اومده بعد برای زنها، در حالی که اونی که در اول برای مردها اومده همین مجاهده نفس به معنای چشم چرانیه. کجای آیه مبارکه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم حجابه؟ اونی که آمده اینه که چشماتون رو مردها فرو بندازید. اول به مردها گفته، بعد به زنها، چون مردها در این جهت در خطر بیشتر و بیشتر چیز هستن. این به حجاب چه ربطی داره؟ خب عرض کردیم که مرحوم آخوند خیلی به جد چیزها رو قائلن، مثل افلاطونی رو قائلن و دلیل هم براش اقامه فرمودن. بعد عنوان کردند عقدتون و فک کن، یعنی گرهی و گشودنی. گره همون عشق، دلیل هایی است که ابن سینا آورده برای اینکه وجود مثل محاله. کسی نمیتونه قائل بشه به وجود مثل برای اینکه هر راهی رو بخواد بره بسته است، به بنبست میرسه. گفتیم دیروز این استدلالشه با 20 مقدمه. این استدلال ها رو ولو آورده برای اینکه اثبات کنه مثل برای تعلیمیات، یعنی موضوعات ریاضی وجود نداره، در مقابل فیثاغوریان که میگفتن موضوعات ریاضی و ریاضیات مثل دارن. ولی استدلال همونطوری که حالا بعدن به عینه همین رو با یه تغییری در فقط موضوع، یعنی به جای اینکه بگیم لوکان هناک تعلیمیون مفارق، میگیم لوکان لکل نوع مادیین فرد مفارق، وقت میبینید که در کل جاریه. یعنی تمام این مقدمات رو فقط به جای اون تعلیمی شما بذارید فرد مفرد، تعلیمی مفارق رو بگید فرد مفارق، همش درست میشه، به جز یه مقدمش که باید حذف بشه. یعنی از 20 مقدمه 19 مقدمش کارایی داره و در اون استدلال به کار میاد. منتها فعلا اصل این استدلال رو دیروز تقریر کردیم. من زودتر اومدم که اینو بنویسم که وقتی میخوام متن رو تطبیق کنم این حاضر باشه، ولی دیدم پاک نشده، مال دیروزی هست. بله. خب عقدتون و فک کن، قد ذکر الشیخ فی الهیات الشفا لابطال وجود المثل و تعلیمیات هذا القول. شیخ در الهیات شفا برای اینکه باطل کند چیچی رو؟ وجود مثل و تعلیمیات را. گفتیم شیخ استدلالی که کرده برای ابطال تعلیمیات مجرده، اما آخون میگه برای ابطال وجود مثل و تعلیمیات. سرش اینه که خود شیخ هم همینطور عنوان فصل رو داده. فصلش اینه، عبارت ابن سینا اینه که فی ابطال المثل و تعلیمیات. فصل سوم است از مقاله هفتم الهیات شفا که در این چاپی که با تصحیح حضرت استاد آیت الله حسن زاده هست میشه صفحه 327 تا صفحه 330. خب برای ابطال وجود مثل و تعلیمیات ذکر کرده است این گفتار را. این گفتار را یعنی این عبارت شفاست الان اینی که میخواییم بخونیم. انه اذا کان فی التعلیمیات تعلیمی مفارق للتعلیمی المحسوب. ابن سینا میگه اذا، حقش بود میگفت لو، اذا یعنی هست و ما هم بر اساس یک چیز محقق حرف میزنیم، در حالی که این قیاس خلفه و میخواد بگه نیست، اگه بخواد باشه تالی فاسد داره، لذا جای اذا نیست. اونتا میگن شفا نوشته خود ابن سینا نیست، شفا همینطوری ابن سینا داشته با مرکبش سوار بوده میرفته میگفته، یک از دیگه هم رو مرکب سوار بوده مینوشته. حال ببین چی میشه. همین که این عبارات رو دست ما رسیده خیلی خوبه، برخلاف اشارات که قلم خود ابن سیناست. لو کان فی تعلیمیات میگیم، اگه تو تعلیمیات یه تعلیمی مجردی داشته باشیم، برای چی داشته باشیم؟ برای این تعلیمی محسوس. یعنی بگیم آقا یه تعلیمی محسوس که دارید یه صاحبی هم داره، یه ربی هم داره، یه مثالی هم داره و اون تعلیمی مفارقه. اگه باشد یک تعلیمی مفارق، فا اما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی البته او یکون، یا اینکه در عالم محسوس اصلا تعلیمی نداریم به هیچ وجه، یا داریم. گفتیم اینطور حرف زدن کار ابن سیناییه، برای اینکه میخواد راهو برای آینده ها هم ببنده، و الا اون کسی که قائل به مصول برای تعلیمیاته در محسوسات تعلیمی رو قائله، میگه این محسوسات خط داره، صد داره، حجم داره، ولی ما احکامی که برای خط و صد و حجم میفهمیم و خود اون صد و حجمی که موضوع این احکام ثابته، در حالی که اینایی که محسوسن همه چیان متغیرن، پس اون باید یه جایگاه دیگه ای داشته باشه. اون کجاست؟ یا اون تو عالم عقوله که هرچی تو اونجا هست ثابت. اون اینطوری میگه، اما ابن سینا میگه خب اگه شما گفتی یه تعلیمی مفارقی داریم، حالا محسوسشو داریم یا نداریم، از دو حال خارج نیست. چرا؟ میخواد برای اینکه سد ثغور بکنه همه راه ها رو بر طرف ببنده. پس این شد همون مقدمه اول، لوکان هناک تعلیمیون مفارق فاما ان لا یکون هناک تعلیمیون محسوس او یکون. این همین عبارتیه که همین الان خوندیم. و این لم یکون فی المحسوس تعلیمیون، یعنی حالا اگر فرض اول رو بگید، ما میگیم لکن نتالی به شقه به قسمه محال، اما قسم اول که لا یکون هناک تعلیمیون محسوس، این همینه. فإن لم یکن فی المحسوس تعلیمیون وجب ان لا یکون مربعون ولا مدورون. در خودش وا داره ولا معدودون، والا سر رو ولا معدودونشو نیوردن. محسوس، این افتادگی میشه دید. اگه در عالم محسوس تعلیمی نباشه، خب پس باید نداشته باشید شما یه مربع، یه دایره، یه معدود محسوسی. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا، اگر هیچ کدوم از اینا یعنی مربع و مدور و معدود محسوس نبود، فکیف السبیل الى اثبات وجودها، چه راهی دارید به این که اثبات کنید وجود تعلیمیات را؟ این همونه که گفتیم و این لم یکن هناک مربع ولا مدور ولا معدود محسوس، لم یبق سبیل الى اثبات وجود تعلیمیات. چون تو مقدمات استدلال که جمله انشائی که نمیشه بیاری، جمله انشائی قضیه نیست. قضیه باید در استدلال به کار بره، یعنی چیزی که داره حکایت از واقع میکنه، ولی این جمله انشائی چون استفهام انکاریه، در حقیقت اون مضمونش که مقصوده اون مقدمه استدلاله. فکیف السبیل الى اثبات وجودها، چه راهی داری به اثباتش؟ یعنی راه نداری. اون راه نداریده هست که مقدمه است، لذا ما اونطوری نوشتیم. والا فکر چه راهی داری به اثبات وجودش؟ بلکه به تخیلش، اصلا نمیتونی اونو تخیل بکنی. چرا؟ فان مبدا تخیلها کذالک من الموجود المحسوس. مبدا این که شما اینا رو تخیل میکنی، این چنین، یکی مربع، یکی مدور، یکی معدود چارتایی، یکی پنجتایی، از اینه که احساس کردی. چرا؟ چون همه ادراکات انسان به حس منتهی میشه. بر اساس مبانی ابن سینا، ادراک خیالی بعد از آن است که ادراک حسی باشه. شما بعد از ارتباط با خارج، ذهنتون یه نوع تجرید میکنه و اون تجرید میکنه از همین ارتباط میشه ادراک خیالی. اگر بیش از این تجرید کنه، یعنی اون خصوصیات مادی را هم مثل شکل و رنگ و اینها را هم تجرید کنه، اون وقت میشه ادراک عقلی. این حرفای ابن سیناست. برعکس هیچ کس هم استدلال بر مبنای دیگری نمیاد بکنه، باید استدلالی که میکنه بر اساس مبانی خودش باشه، یعنی چیزهایی که در جای خودش اثبات کرده. فإن مبدأ تخیلها کذلک من الموجود المحسوس حتی لو توهمنا واحدا لم يحس شيئا منها، به طوری که اگه ما فرض کنیم یه نفر را که احساس نکرده هیچ یک از این امور ریاضی را، نه خط و نه سطح و نه حجم و نه عدد و نه زمان رو، خب لحکمنا انه لا یتخیل بل لا یعقل شیئا منها، حکم خواهیم کرد که این خیال نداره، تخیل نمیکنه، بلکه تعقل نمیکنه هیچ یک از مسائل ریاضی رو، چون تخیل و تعقل فرع احساسه. این وجه اول برای همونه که لکن تالی باطلون به وجهن، اول این که کل واحد منا یجد من نفسه انه یتخیل، و ثانی این علاست، علا انا اثبتنا وجود کثیر منها فی المحسوس، علاوه بر این که ما اثبات کرده ایم که خیلی از اینا در عالم حس وجود داره، اولا ما احساس میکنیم وجدانیه، ثانیان دلیل داریم بر این که هست. خب این فرض همش مربوط به این بود که قسم اول، یعنی شما بگید ما یه تعلیمی مفارق داریم اما تعلیمی محسوس نداریم. تا اینجا تموم شد مقدمه هفتم. حالا میگم و عمل قسم ثانی، بگی آقا ما تعلیمی مفارق که داریم تعلیمی محسوس هم داریم که حرف اون بنده خدا اینه. یعنی چه؟ یعنی تا اینجاش اصلا ربطی نداره به اون چیزی که اون قائل قائله. لذا آخوند وقتی میخواد این استدلال رو خلاصه کنه در دو تی کلمه خلاصهش میکنه. چرا؟ چون اون چیزیش که محور است رو آخوند روش تکیه میکنه. این چیزها همه چیزای اضافی احتیاطاتی است که ابن سینا کرده برای اینکه نکنه بعدها یکی پیدا بشه یه راه دیگه ای رو بخواد پیش بگیره برای اثبات موصول در تعلیمیات. خب و این کانه طبیعت و تعلیمیات قد توجد و ایزن فی المحسوسات فیکون و لتلکت طبیعت به ذاتها اعتبارون. میگه اگر طبیعت تعلیمیات در محسوسات هم گاه پیدا میشه، یعنی علاوه بر اون مثال که ثابت است و دائم است و همیشه هست، تو عالم حس هم گاهی پیدا میشه. چرا میگه گاهی؟ برای اینکه این عالم عالم تغییره، یه روز هست یه روز نیست، یه روز نبود یه روز هست. خود آخوند میگه این عالم عالم حادثیه ولی اونا جزء سوق ربوبی هن و اونا جزء عالم نیستن و اونا ازلی هن و ابدی هن. لذا اینجا رو با چی تعبیر میکنه؟ به این که گاهی اگر طبیعت تعلیمیات گاهی در محسوسات هم پیدا میشه. خب میگه اگه داریم خود اون طبیعت رو ما میتونیم لحاظ کنیم. فیکون و لتلکت طبیعت به ذاتها اعتبار، پس برای اون طبیعت به ذاتها یک لحاظی هست. حالا که لحاظ شد ما میگیم حالا آیا طبیعتش با اون طبیعت مجرده یکیه یا دوتا؟ فیکون و ذاتها اما مطابقتن بالحد والمعنا للمفارق او مباینتن. ذات اون تعلیمیاتی که تو محسوسات هستند یا مطابق است از نظر حد منطقی، یعنی اون ذاتیاتی که مقوم حقیقتشه مطابقند از نظر حد و از نظر معنا با اون مفارقه، یا نه این با اون مباینه، از دو حال خارج نیست. این هم مقدمه هشتمه که این کان فی المحسوس تعلیمیون فاما یکون ذاته مطابقا فی المعنا والحد للمفارق او تکون مباینتا. فاین کانت مفارقتا لا، اول شق دومش رو شد کرد، میگه اگر اون طبیعت تعلیمی که تو عالم محسوس هست جداست، مباین مفارق، یعنی مباین اینجا مفارق هم معنی مجرد به کار رفته، اینم یه اشکال کاره، اینم کاره اون مقرره، مقرری که حرفای ابن سینا رو می‌نوشته. اینجا میگفت این کانت مباینتن له، همین الان گفت مباینتن، اینجا هم باید میگفت این کانت مباینتن له، اگر این طبیعتش با اون طبیعت مباینه. خب پس میدونید نتیجه چی میشه؟ فیکون و تعلیمیات المعقوله امورن غیر التي نتخیلها او نتعقلها. پس اون تعلیمیاتی که تو عالم عقلن که اسمشون مصله، اونها غیر اونایی هن که ما خیال میکنیم و تعقل میکنیم، یعنی غیر این محسوسات هن که ما میفهمیم صورت خیالی ازش داریم صورت عقلی داریم. خب اگه اینطوریه و نحتاج فی اثباتها الی دلیل مستعنف، پس نیاز خواهیم داشت در اثبات اون تعلیمیات معقوله ای که شما دارید داد ازش میزنید به یه دلیل مستعنفی. چرا؟ چون اصلا تصوری ازش نداریم. شما باید هم تصور به ما بدید از اونها، هم اثبات کنید، چون یه حقیقت دیگری هستن اونها. پس هم باید دلیل بر وجودش بیارید، هم قبل از دلیل باید تعریفش بکنید. ثم نشتغل به نظر فی حال مفارقتها، بعد اون وقت مشغول بشیم به این که دقت بکنیم در این که اینا مجردن که شما ادعاتونه. این ادعا مال بعد از این است که تصور بشه و وجودش اثبات بشه، بعد ما بگید خب حالا مجرده. خب ولا یکون ما عملو علی عملا یستنام علی، و نمی باشد اونی که عمل کرده اند، این قائلین به مصل در تعلیمیات بر اساس او چه جور عمل کردن، مگه اونا من الاخلاد الى الاستغناء عن اثباتها، از اینکه خیالشون فارغ بوده از به اینکه بی نیازن از اثبات، چسبیده بودن به اینکه ما که نیاز نداریم اثبات کنیم. چرا؟ چون فهم میکردن اصلش که حرفی درش نیست، و مشغول شدن به این که مقدم بدارن کار را در بیان مفارقت اونها. فقط همون اول اومدن گفتن اینا مفارقن، همون ابتدا به ساکن مفارقت اونها را خواستن اثبات کنن. میگه این کاری که کردن یه عملی نیست که بشه برش استقرار پیدا کرد، یه حکیمی اینطور یه رایش داشته باشه، اینطور تمایل داشته باشه، اینطور کاری رو بکنه. این همون لکن نتالی باطلانه که اونجا نوشتیم، گفتیم لکن نتالی به شقه محال، شق دوم این بود که مباین باشه، اگه مباین بود پس اون تعلیمیات مفارق غیر تعلیمیاتی میشن که نتخیلوها، اگه غیر شدن پس بعد اونا رو تعریف کنیم اثبات کنیم، بعد بحث بکنیم از این که اینا مفارقند یا، در حالی که وقتی احتیاج داشتیم لم یکن ما سارو علی عملا یطمئن علی، پس این کاری که کردن این کار درستی نبوده، این روش روش غلطی بوده که اونا فکر اول باید اثبات میکردن و اول باید قبل از اثبات تعریف میکردن. تعریف ما که نمیدونیم اونا چی هن، چون ما میگید اونا یه حقایقی هن غیر این حقیقت ها. و این کانت مطابقتن، این شق اوله، و اما شق الاول، اگر اون تعلیمی محسوس مشارک باشه در حد و معنا با تعلیمی مفارق، این همینه، و این کانت مطابقتن مشارکتن لهو فی الحد، اگر اون تعلیمیات معقول مطابقند و مشارکن با تعلیمی محسوس در اون ذاتیات، فلا یخلو، از دو حال خارج نیست. بله؟ نه، یعنی فلا یخلو الامر، فاعلش امر که مذکره، که این مثل ضمیر شأن میمونه، فلا یخلو اما ان یکون هذه التي في المحسوسات انما صارت في حال طبيعتها و حده. حالا دقت کنید، به نظر میاد یخلو درسته، فاعلش به خاطر اینکه معلوم بوده، بفرمایید زمیر است مستتر به اون مرجع معلوم، مثل لعبویه دیگه، گفت لعبویه خالی نیست واقع، یا این که می باشد اینی که در محسوساته، انما صارت فیها، واقع شده در محسوسات، یعنی شده محسوس، لطبیعتها و حدها، به خاطر ذاتش. اگه این محسوس شده چون ذاتش اقتضا میکرده که محسوس بشه، این همینه که اونجا گفتیم اگر تعلیمی محسوس با تعلیمی مفارق مشارکه، خب سبب این که محسوس شده یا طبیعت و ذاتشه یا یه امر عارضیه. لیکن نتالیه به وجهه مال، اما وجه اولی که ذاتش باشه، میفرمند که اگر طبیعت و ذاتش باشه، فکیفه یفارق ما له حدها، چگونه مفارقت میکنه از چیزی که مقتضای طبیعتشه؟ مگه میشه یه چیزی مقتضای طبیعتش باشه ولی از اون چه که مقتضای طبیعتشه چه کار بکنه؟ تخلف بکنه؟ این که نمیشه. این همینه که گفتیم لم یفارق ما یقتضی طبیعتها، اونجا به صورت سؤال استفهام، گفتیم استفهام انشاء در استدلال نمیشه بیاد، باید بگی آقا این استفهام انکاری حقیقتش نفیه، اون نفیه اومده، یعنی همین لم یفارق ما یقتضی دم. خب اگه اینطوریه و ازا لم یفارق ما یقتضی طبیعتها لم یکن فرد منها مفارقا غیر محسوس. اون وقت دیگه نمیتونی بگی این اقتضای ذاتش اینه که محسوس بشه بعد یه فرد مجرد داره. نمیشه فرد مجرد داشتن یه معقول نیست، چون اقتضای ذاتش اینه که محسوس باشه. فکیفه یفارق ما له حدها، چیزی را که ذاتش برای اوست حالا بگیم چیه؟ نداره. و اما ان یکون ذلک امرا، شق بعدی، و اما الوجه الثانی، وجه ثانی اینه که بگی آقا نه، این اگر محسوس شده به خاطر ذاتش نیست، به خاطر یه امر عرضی مفارقه. و اما ان یکون ذلک امرا یعرض لها به سبب من الاسباب، می باشد ذلک یعنی محسوس شدن اون محسوس یه امریست که عارض میشه به اون محسوسات به سببی از اسباب، یعنی یه عامل خارجی داره. و تکون هی معروضتن لذالک و حدودها غیر مانعت ان لحوق ذالک ایاها. و می باشند این طبیعت تعلیمیات محسوس معروض اون امره، اون امره عارض شده پس اون طبیعت میشه معروض. و خود حدود اون تعلیمیات یعنی طبیعت اون تعلیمیات، اون ذاتیات تعلیمیات مانع نیست از اینکه لاحق بشود این امر عارضی به اون طبیعت ها. اون طبیعت یه طبیعتیه که قابلیت عروض این امر عارضی رو داره. خب فیکون من شأن تلک المفارقات ان تسیر مادیه و من شأن هذه الماديه ان تفارق. میگه اگه شما گفتید که سبب این که این محسوس محسوس شده یه امر عارضیه، خب پس سبب اینو ما اضافه کردیم چون این لازم قهریشه، پس سبب این که مفارقه هم مفارق شده اونم یه امر عارضیه. خب اگر سیرورت هر یک از محسوس و مفارق، محسوس و مفارق شدنش به خاطر یه امر عارضیه، پس اذا کان سبب و سیرورت کل، اینجا یه چیز جا انداختیم، خب خوب شد یه کلمه سبب اینجا میخواد. اگر سبب سیرورت هر یک از محسوس و مفارق، محسوس و مفارق یعنی اینکه این محسوس محسوس شده اون مفارق مفارق شده، سبب این امر عارضیه، خب این امر عارضی میشه جا به جا بشه، یعنی اونی که الان عارض مفارقه شده کرددش مفارق، اون بیاد عارض مادیه بشه و مادیه بشه مفارق. اونی که عارض مادیه شده چون عارضی مفارقه دیگه، این عارضی مفارق بره عارض مادیه شده بره عارض اون مفارقه بشه، وقت مفارقه میشه چی؟ مادی. پس امکنه ان یسیر المحسوس و مفارقن و المفارق و محسوسن به تبدل الاسباب، به اینکه اون سببا جا به جا بشن. لذا فرموده که فیکون من شأن تلک المفارقات ان تسیر مادیه و من شأن هذه المادیه ان تفارق و هذا هو خلاف ما عقدو. اگه این بگی خلاف لانی لکن نتالی باطلون، چرا؟ لانهو خلاف ما بنو علیه اصل رعیهم، خلاف ما عقدوه یعنی خلاف اون چیزیست که اونا اعتقاد بهش دارن، و بنو علیه اصل رعیهم و بنا کردن بر او اصل رعیشون رو. اصل رعیشون اینه که آقا ما علاوه بر این ریاضیات مادی که داریم یه ریاضی مجرد داریم. چرا؟ همین اول بحث گفتیم، میگفت برای اینکه ریاضیات یه امور ثابتن، یه امور دائمیان، دو تا چهار تا مال امروز و دیروز نیست، در حالی که شما که دو تا گردو داری دو تا دیگه هم کنارش داری یکیشو میخوری دو تا چهار تاش تموم میشه دیگه، دو تا چهار تا نداری. در عالم محسوس همه چیز تغییر میکنه، اما ریاضیات تغییر نمیکنه. پس باید اونا در یک عالم دیگری باشن. یعنی چه؟ یعنی اون عالم یه عالم ثابتیه، اما حالا نتیجه گرفتید که نه آقا اونم ثابت نیست. چرا؟ چون او اگه مجرد شده به خاطر یه امر عارضیه، خب اون امر عارضی میشه ازش جدا بشه، بیاد بچسبه به این مادیه، و این چیزی که به مادیه عارض شده بره عارض اون بشه، اون بشه متغیر و این بشه ثابت. اینا تقریر بود. دیدید که این تقریر مطابق چیه؟ عبارتی است که ابن سینا گفته. این دلیل اول. چون میخوایم بگیم و آخوند میگه که آقا این استدلال رو فقط برای ابطال تعلیمیات نکرده، بلکه برای ابطال چی کرده؟ مطلق مسل. لذا عنوان رو گذاشته فی ابطال المسل و تعلیمیات، برای اینکه این روشن بشه. تا ما اینجا این نوشته رو داریم تغییرات میدیم تا ببینید که این استدلال با همین ریخت فقط چیکارش میکنیم. اینجا گفت لوکان هناک تعلیمیون مفارق، این تعلیمیون مفارق رو خط میزنیم به جاش مینویسیم لوکان هناک لکل نوع مادیین فرد مفارق. لکل نوع مادیین، ما برای اینکه دیگه دوباره این 20 مقدمه رو ننویسیم، کار خودمون رو راحت کنیم، آخوند آخر میاد بعد از اینکه این اصطلاح رو رد میکنه. میشه حالا ردش اول بگیم؟ طوره نیست. آخوند چجور اینا رد میکنه این استدلاله؟ چون باید رد کنه که فک بکنه، این گره رو باز کنه، گره رو به این باز میکنه که میگه آقا شما گفتید اگر حقیقت اینها یکیه، پس هر حکمی این داره باید اونم چیه؟ داشته باشه. میگه اینو به خاطر این میگی که تشکیک در ماهیت نوعیه را شما قائل نیست. میگی تشکیک در ماهیت نوعیه محاله، پس همه ماهیت‌های نوعیه چی هن؟ متواتی هن. چون متواتی هن میگی هر حکمی این فرد مادیش داره باید فرد مجردش هم داشته باشه، هر فردی فرد هر حکمی فرد مجردش داره فرد مادیش هم داشته باشه. اما این مبنا رو ما قبول نداریم. ما قائلیم به این که تشکیک در ماهیت نوعیه چیه؟ رواست، امکان داره. وقتی اینطوری شد پس میگیم آقا اونی که مادیه یه خصوصیتی داره که لازمه ذاتشه، نمیشه ازش تفکیک بشه، اصلا خود ذاتیشه، برای اینکه خود این ذات مشککه. اگه مشککه یعنی یه جاش یه جور ذاتن، یه جاش یه جور دیگه یه ذاتن، لذا یکیش میشه متغیر یکیش میشه ثابت و هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. پس از اینجا معلوم میشه اونی که تأکید شده همیشه که کسی بخواد مثال افلاطونی رو قائل بشه، اول باید تشکیک در ماهیت نوعی رو چه کار کنه؟ قبول کنه. اگه کش چرا؟ برای اینکه خودش داره میگه، میگه آقا این فرد مادی معلوله، ضعیفه، متغیره، اون فرد مجرد ثابت، دائم، قویه، علته. ولی میگه در این حال دوتاشون فرد چی هن؟ یه نوع هن. خب این نمیشه دو تا فرد یه نوع باشن مگر اینکه تشکیک در ماهیت رو چیکار کرده باشه؟ بپذیر. لذا آخون میگه چون ما تشکیک در ماهیت نوعیه رو قبول داریم، پس این استدلال که میخواد بگه این دو تا باید یه جور باشن، نه، مجردش میشه بر خودش یه حکم داشته باشه چون تشکیکیه، مادیش برای خودش یه حکم داشته باشه. همین استدلال اول اینطور جواب میده، استدلال دوم همینطور جواب میده، بعدم میگه این استدلال مخصوص تعلیمیات نیست. حالا این رو داشتیم میگفتیم در همه انواع مسل میاد. چرا؟ تو میگید لوکان هناک لکل نوع مادیین فردون، اون مفارقش رو نباید خط میزدیم، فردون مفارق. اگه هر نوع مادی فرد مفارق داره، فاما ان لا یکون هناک فردون محسوس، یا فرد محسوس. شما میگی یه انسان مجرد داریم، رب و نوع انسانه. خب میگیم آیا انسان تو این عالم داری یا نداری؟ لیکن نتالیه به قسمه یه محال. اما قسم اول فانه و لم یکن هنا که فردون، به جای تعلیمیون می نویسید فردون محسوس. اگه اون چیزی که فرد مجرد داره فرد محسوس نداره، خب پس شما لم یکن هنا که لم یبقا، این مقدمه است که باید همش حذف بشه. یعنی این یه مقدمه حذف میشه، این میاد به اون میچسبه. اگر فرد محسوس نداری اون وقت لم یبقى سبیل الی اثبات وجود المثال یا مثل، اون وقت اون مثل رو نمیتونی اثبات کنی. چرا؟ چون چه درکی ازش داری؟ شما که میگی من یه انسان محسوس ندارم، خب اگه انسان محسوس نداری پس درک انسان نداری، تخیل انسان نداری، تخیل انسان نداری، چی رو میخوای اثبات کنی تو عالم مجردات؟ یه چیز رو که تصور نکرده ای. لأن مبدع تخیلها هو الموجود المحسوس لکن تالیه باطلون به وجهن، چون هر کدوم از ما میبینه که من زید رو تصور میکنم، تخیل انسان میکنم. بستانی این که اثبت ناوجود کثیرن، ما خیلی از موجودات هم تو این عالم اثبات کردیم، مثل جسم. ابن سینا تو اون اول جلد دوم اشارات میخواد اثبات بکنه که آقا جسم به عنوان یک جوهر زو ابعاد داریم. خیلی طولانی استدلالهاش، ولی من اون استدلال رو خلاصهش میکنم در این که یه دونه گردو بذار تو دستت، آیا این کف دست به هم میرسه یا نه؟ نمیرسه. پس اون گردوه یه سطحش با یه طرف دست شما تماس داره، یه سطحش با یه دو تا سطح هم که کناره هم محال قرار بگیره. همونطوری که تتالی نقاط محاله، تتالی سطوح هم محاله. پس باید بین این دو تا سطح چی باشه؟ یه حجمی باشه. پس جسم داره. اینا زوریه که ما میخواییم همونو که مردم دارن بلوبداه میفهمن. بابا اینی که تو مشتشه چیه؟ یه چیز دارای حجمه. اگه چیزی نبود که دارای حجم باشه باید راحت این دست به هم میرسید. پس ما وجود امر محسوس رو اثبات کرده ایم. این همون بیاناتی که خب این اما بچه اول، یعنی قسم اول. و اما قسم ثانی، ان کان فی المحسوس فردون، اگه گفتی فرد داریم تو محسوسات، برای اون انسانی که در عالم عقوله یه فرد محسوس هم داریم، فاما ان یکون از ذات اون فرد مطابق با اون فرد مجرد که مثاله یا مباین، لکن نتالی به شقه محال. اما شقه ثانی فلانهو ان کان الفرد، و به جای تعلیمی بگو فرد، اگه اون فرد محسوسه فرد المحسوس مباین فلد منا لل فرد المفارق، با اون فرد مفارق. ها میگه شما میگی کانت افراد کانت المسل المفارقه اموراً غیر الافراد التي نتخیلها. میشه غیر. آخون تو جواب همینجاری گیر داده، میگه چرا بشه غیر؟ با اینکه طبیعتش یک قویه یکی ضعیفه، ولی غیر نیست، یک طبیعته. میگه تا شما گفتی فرق داره میشه دوتا، ما میگم فرق داره اما دوتا نیست. بالاخره اگر اون مثال مفارقه امری شدن غیر از این افرادی که نتخیلها و نتعقلها، وقت اگر اون افراد مفارق که همون مسل مفارق اموری شدن غیر اون افراد محسوسه، احتجنا الى تعریف خود اون مفارقه و اثبات ها اولا ثم نبحث عن انها، تا بعد بتونیم حتی نبحث، مثلا این حتی بهتر از ثم است، تا بتونیم بحث کنیم، حتی یمکن لنا ان نبحث، این روشنتره. خب کم کم آدم رشد میکنه. و از احتجنا الى اثبات ها اولا به دلیل مستنف، وقت لم یکن ما سارو الی، از این که اومدن خود مصول رو فقط مجرد بودنش رو گفتن و دیگه خودشون رو مستقنی دونستن از این که تعریف بکنن و اثبات کنن، این کار عاقلانه. و اما شق الاول، فرض این باشه که حقیقتشون یکیه، انکان الفرد المحسوس مشارکن فی المعنا ولحد للفرد المفارق فسبب و سیرورت المحسوس منها محسوسن اما ان یکون طبیعت تها و ذات تها و اما ان یکون امران آرز لیکن نتالیه به وجه محال. وجه اول این که اگر سبب و سیرورت المحسوس منها طبیعتها باشه، خب لم یفارق ما یقتضیه طبیعتها، چیزی که طبیعتش اقتضا میکنه که نمیشه ازش جدا بشه. همینجا آخوند تو اشکال میگه آقا چرا؟ طبیعتش به دلیل اینکه مشککه، یه جای حکم داره یه جای حکم دیگه ای داره. و اذا لم یفارق ما یقتضیه طبیعتها لم یکن فرد منها مفارقا غیر محسوس، لکن نتالی باطل لانه خلف، چون شما دارید میگید فرد مفارق نداره در حالی که مدعات این بود که فرد مفارق. و اما الوجه الثانی، ان کان سبب و سیرورت المحسوس محسوسا امرا عارضا لها، کان سبب و سیرورت المفارق مفارقا امرا عارضا ایزن، و ازا کان سبب و سیرورت کل من المحسوس و المفارق محسوسا و مفارق و امرا عارضیا امکنه ان یسیر المحسوس و مفارقا و المفارق و محسوسا به تبدل الاسباب، لکن نتالی باطل، برای اینکه شما میگی اون بالایی مجرد و ثابت و دائمیه در حالی که این پایینی ها چی هن؟ متغیرن و فاسدن. پس میبینید این استدلال رو با یه اندک تغییری در فقط موضوع، اونجا تعلیمی مفارق بود، شما بگید فرد مفارق همش، یه جاش هم حذف میشه، یه مقدمهش کم میشه، یعنی از 20 مقدمه میشه 19 مقدمه، نتیجهش این میشه که ازن لیس هناکه فرد مفارق لکل نوع محسوس، اینطور نیست که هر نوع محسوسی یه فرد مفارق داشته باشه که اسمش بشه مثال افلاطون. خب فعلا اینجا تموم، تا فردا انشاءالله دلیل بعدی رو تقریر کنیم.